الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
دوستان کجا رفتن؟ میان الان شروع کنیم؟
کتاب
نیم بله شروع کنیم. عرض کنم که قول ثانی در بحث حاضر که بحث بر این بود که امر مادتن و هیئتن دلالت بر طلب وجوبی می کند، بر وجوب دلالت می کند. در اینجا تبادر اینه، بنای عرف عام هم همین هستش در این مورد، اما در توجیه این که این دلالت چگونه است محل بحث. قول ثانی از میرزای نائینی علیه الرحمه، از محقق نائینی است که ایشان فرمودن این مطلب به حکم عقله، ما این وجوب را و طلب وجوب به حکم عقل میفهمیم. چجور؟ ایشون میفهمن وجوب مدلول دلیل لفظی نیست، مدلول دلیل لفظی فقط طلب است، نه چیزی بیش از این. تمام شد. اون وقت هر طلبی که مقرون به ترخیص در مخالفت نبود، اونگاه است که عقل حکم میکند به لزوم امتثال آن، و هر طلبی که مقرون بود عقل میگد نه این واجب نیست. یعنی از همین عدم اقتران به ترخیص در مخالفت عقل وجوب امتثال میفهمه. یعنی اگر مولا گفت این کار رو باید انجام بدهی، بعدش هم گفتش که اگر هم خواستی انجام ندی اشکالی نداره، البته چوب نداره، ولی خب بهتر نیست که این کار انجام بدی. خیلی خوب، عرض محضرتون که اگر مولا اینطور گفت، مقرون به ترخیص گفت، اونگاه این میشود غیر وجوبی. اما اگر مقرون به ترخیص نگفت، اون میشود عرض محضرتون که وجوبی. پس عدم اقتران به ترخیص رو ایشون یه همچه چیزی فرمودن همه عدم اقتران به ترخیص در مخالفت، این خودش موضوع حکم عقل را می سازد به لزوم امتثال. مرحوم آقای صدر اشکالاتی رو مطرح می فرمایند در این باب که بالاخره میگن که شما چند اشکال به کلامتون وارد هستش، چند اشکال به کلام شما وارد هست که ما نمی توانیم اینها رو بپذیریم. ایشون میگن که نکته اول، ایراد اول، اشکال اول، می فرمایند که این که میگید موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، این تمام نمیشود مگر پس از عدم اقتران به ترخیص. در صورتی عقل حکم میکند که امتثال لازم است، که این حکم، این طلب مقرون به ترخیص نباشد. برای چی؟ برای اینکه میگه آقا این عرض محضرتون که خب ما اینو قبول نداریم، ما صرف عدم اقتران به ترخیص در مخالفت رو قبول نداریم، این عدم اقتران بشه، یعنی مثلا اگر مقرون بود کافی هست. من به عیان دیگه بگم، اصلا خاطر اینکه انسان ذهنش مشغوله به بحثی، به مطلبیه، ناخودآگاه برای بنده زیاد رخ میده، همزمان با هم دو تا بحث رو تو ذهنم دارم پیش میبرم، یا سه تا بحث رو دارم پیش میبرم، این گاهی رخ میده برای بنده، خیلی امر عجیبی نیست. من تا بعد یک بحثی بالا میگیره تو ذهنم اصلا که و این آره این بحث این ولی خراب میکنه. حالا هم شما همش تجربه دارید یا ندارید، گاهی وقت همزمان، خیلی خدا رو شکر، همزمان با هم دو تا بحث علمی مثلا فرض کنید، دو تا مثلا درس جداگانه از هم هست، همزمان دارم تو ذهنم دو تا پروژه رو پیش میبرم. نه حالا شما تجربه شو براتون چقدر پیش میاد، عرض مثلا این که بله خواهشه، گاهی اوقات یکیش بالا میگیره وقت اختلال ایجاد میکنه در یکی دیگه، مثلا یکی دیگه در حال مثلا آپلود باشه داره بالا میاد، هر مثلا داریم تدریس مثلا میکنیم، هر شما خاطری که لذا خراب میکنه. من یه بار دیگه عرض میکنم مطلب رو به شکلی که مناسب تر باشه. ببینید آجان، میگیم آی نائینی شما میگید ما چطور میفهمیم که این طلب طلب وجوبی نیست؟ میگه در صورتی که مقرون به ترخیص باشد، مولا میگه این کارو بکن، حالا اگه اصلا نخواد انجام نده. دقیق میفهمید چی میگن؟ گاهی بعضی افراد هستش که وقتی میخوان بگن من این کار رو نمی کنم، میگن انشاءالله انجام میدم. همین انشاءالله همون است که انجام نمیدم. میگن این استعمارگرایی که آمده بودن شمال آفریقا رو گرفته بودن، لیبی و نمیدونم الجزایر اینها، اون فرانسوی ها و لیبیایی ایتالیایی ها اینا گرفته بودن، اینا بعد از مدتی که در اونجا زندگی کردن، خب اینا مردم مسلمان بودن در شمال آفریقا، لیبی و الجزایر و تونس و اینا، بعد از مدتی که با مسلمان ها ارتباط برقرار کرده بودن، آرام آرام این احساس در ذهنشون منقطع شده بود و این معنا در ذهنشون جا افتاده بود که انشاءالله حرف نفیه. مثلا اگر کسی بگوید این کار را انجام میدهم، خب این جمله مثبته. اما اگر بگوید که انشاءالله این کار را انجام میدهم، این منفی میکنه جمله رو. دقت میکنید؟ یعنی شما میگید زیدون کاتبون، یه وقت هست میگید لیس زیدون به کاتب، این لیس که میاد کل اون جمله رو از محضرتون که منفی میکنه. اصلا چیش میگن؟ میگن سالبه ها معدوله یا محصله، سالبه محصله دیگه، سالبه معدول، معدولة الموضوع، معدولة محموله که اون حرف نفی یا در موضوع قرار در محمول، اما سالبه محصله اینطوری که قضیه به خودی خود مثبته ایجابی، لکن یه حرف نفی بر سر کل قضیه در میاد، کل قضیه رو منفی میکنه، میشه سالبه محصله. عرض کنم که مثلا میگی زیدون کاتبون، بعد یه لیسه اولش میاد، میگی لیسه زیدون به کاتب. اینا برداشتشون بوده که ان شاء الله همین نقشی دارد، یعنی وقتی این کارو انجام میدم یعنی واقعا انجام میدم. اما اگر بگید انشاءالله این کار انجام میدن، یعنی انجام نمیده، یعنی این حرف نه یک بر سر کل جمله در میاد. حالا اینم همینطور، عرض هم که اگر مولا بگوید که این کار انجام بده، حالا اگر دلت خواست، حالا اگر دلت خواست که کل این کار رو انجام بده، اون رو سوال میبرد. اگر مقرونه به ترخیص شد، این ما مثلا غیر وجوب برداشت میکنیم. اما همین نفس عدم اقتران سبب وجوب میشه، یعنی همین که این کار رو انجام بده، ترخیصی کنارش نیاورد، این نفس این موجب میشود که انسان ها برداشت بکنند وجوب را. آقای صد میگن نه اینطور نیست، گاهی اوقات کلام مقترن به ترخیص نیست، اما در این حال آدم ها عدم وجوب برداشت میکنند، عدم وجوب رو برداشت میکنن، از خارج از بیرون میدانن که این مولا درست طلب کرده، اما این طلبش لزومی نیست، یا اذیت نمیشه اگر این کار شما انجام ندید. مثلا یه رئیسی به زیر دست خودش میگه این کار رو انجام بده، اون زیر دست هم را میفته بره این کار رو انجام بده، بعد پسر رئیس رو میبینه، پسر رئیس میگه کجا نمیدی، میگه آقا من فلان کار رو انجام میدم، میگه ها نه حالا این کارو انجام ندی پدر من ناراحت نمیشه. خیلی خوب، ما میخوام بگم از خارج میفهمه، خود اون رئیس کلام خودشو مقترن به ترخیص نکرد، اون یک کلمه گفت کارو انجام بده، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یا نه پسر رئیسو بعدا میبینه قبلا دیده بوده، یا اصلا خودش شخصا خبر داره این آقای شهردار کنونی تهران، ایشان یه وقتی فرمانده نیروی انتظامی کشور بودش، خودش تعریف میکرد، میگفت اون وقتی که من فرمانده نیروی انتظامی کشور شده بودم، اما روز اولی که وارد دفتر کارم شدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی کشور، وارد دفتر کارم که شدم، میگفتش که خب اون آبدارچی چای آورد برام، چای آورد. یه نیم ساعتی گذشته بود، نه این زمان گذشته بود، و من دوباره زنگ زدم که بیا. آمد که بفرمایید، گفتم که یه چای دیگه بیار. گفت که نه نمیشه. یعنی چه؟ گفت بگی آقا جون تو دفعه اولت رئیس فرمانده نیروی انتظامی شدی، ولی من تا حالا چند فرمانده از سرباز کردم، فرمانده نیروی انتظامی زیاد دم، تو حالا تازه کاری خیلی برای من نیست، زیاد دم فرمانده زیاد دم، من بهتر میفهم شما کی چایی لازم داری، شما به این کارا کار، هر وقت وقتش شد من برای چایی میارم، شما به این کارا کار نداشته باش، وقتش میارم دم به دقیقه نیست دو این وقت دقیقه نیست چایی مامی عجب خودم شش فرسی شما بفرمید. حالا این میگه که آقا درست این مولا گفته برو این کار انجام بده، درسته گفته برو این کار انجام بده، ولی من میدونم من انجام ندیم خیلی ناراحت نمیشه، حالا گفت یه چیزی گفت، میدونم از خارج خبر دارم که او خیلی ناراحت نمیشه، اذیت نمیشه. در یه همچین مواردی هم اقلای عالم این امر و امر وجوبی در نظر نمیگیرن، در حالی که کلام او مقترنه به ترخیص هم نبود، هیچ ترخیصی هم درش وجود نداشت، اما در این حال اقلای عالم خودشون موظف نمیدن این کار رو بکنن، حالا برشون خواست میکنن برشون نخواد انجام نمیدن. خب نه، این اقترانه به ترخیص مهمه. حالا ما باز اشکالات داریم، تو اشکالات بعدی بیشتر باز میشه این اقترانه به ترخیص که منظور چیه اقترانه به ترخیص. میفهمم و یرد علیه اولا ان موضوع حکم العقل، بالاخره شما یه حریفی رو که میخواید زمین بزنید گاهی اوقات یه مشتی بهش میزنید، مثلا یه ضربه بهش میزنید، آرام آرام اون رو از تک و تا میندازید، از نفس میندازید، بعد چه بسا اون ضربه آخر، ضربه نهایی که میخوره زمین دیگه. گاهی اون ضربه اول شما میگید این ضربه اول خیلی سفتم نبود، قبول، ولی خب بالاخره آسیب خودش رو زد. و یرد علیه اولا ان موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال، موضوع حکم عقل که اینکه امتثال لازم است به عقیده ما بخلاف نظر محقق ناینی، لا یکفی فیه مجرد صدور طلب ما عدم الاقتران به ترخیص، کفایت نمی کند در آن صرف این که طلب صادر بشود در حالی که مقرون به ترخیص نباشد، این کفایت نمی کنه. لوضوح ان المکلف اذا طلع بدون صدور ترخیص من قبل المولا، علا این بدون صدور ترخیص من قبل المولا رو یه خطی مرایش بذارید، این جمعه معترضه دارد، قبل از بدونه یه خط بذارید، بعد از مولا یه خط دیگه که حالت جمعه وسط قرار گرفته، در واقع اینطوره، لوضوح ان المکلف اذا طلع علا ان طلبه نشا من ملاک غیر لزومیه، اگر مکلف نسبت به طلبه ای اطلاع پیدا بکند، اذا طلع علا ان طلبه، از منظرتون که بله، مکلف اگر اطلاع پیدا بکند بر اینکه طلبه او یعنی طلب مولا نشا من ملاک غیر لزومیه، این ناشی شده از یک ملاک غیر لزومی، ولا یعذل مولا ثباته، و اذیت نمی کند مولا را ثبات آن طلب، لم یحکم العقل به لزوم الامتثال، عقل حکم نمی کند که امتثال لازمه. البته این که مکلف اطلاع پیدا بکند بدون صدور ترخیص من قبل المولا باشد، از بیرون از خارج خودشونو فهمیده، بدون اینکه ترخیصی از جانب مولا بیاد چنین چیزی رو فهمیده باشد، در این حال از محضرتون که عقل حکم نمی کنه به لزوم امتثال، میگه نه دیگه، تو که میدونی که مولا ناراحت نمیشه که ترک بکنی، پس لازم نیست، لازم نیست، نه اینکه حالا انجام نده ها، نه واجب نیست انجامش، دلت خواست انجام بده دلت خواست انجام نه. فالوجوه العقلی فرع مرتبه معینه فی ملاک طلب، وجوب عقلی که شما فرمودید این خودش متفرع بر مرتبه معینی است در ملاک طلب، بالای مرتبه معینه بنویسید مرتبه شدیده طلب، مرتبه شدیده طلب، منظور اینه مرتبه شدیده طلب. وجوب عقلی متفرع است بر اینکه اول مرتبه شدیده طلب مطرح باشه تا بعد وجوب عقلی بیاد. خب ما تا الان دنبال همین بودیم که این مرتبه شدیده رو پیدا کنیم، از کجا اینو بفهمیم؟ میگیم اینو یه دالی براش میخوایم، عقل اینجا نقشی ندارد، اینجا باید اینو از کجا بفهمیم؟ مثلا از لفظ، ما میگیم از لفظ میفهمیم. و هذه المرتبه یعنی همین مرتبه شدیده، لا کاشف عنها الا الدلیل چه چیزی؟ لفظی، کاشفی ندارد مگر دلیل لفظی. فلابد من فرض اخذها فی مدلول لفظ، ناچاریم که فرض بکنیم که این مرتبه شدیده در مدلول خود لفظ اخذ شده، لکی یتنقح بذالک موضوع الوجوب العقلی، تا این که منقح شود به این وسیله موضوع وجوب عقلی. و ثانیه ایراد بدی بدی
ما
ببینید، نه ببینید، بلا تشبیه. مثلا میگن آقا اگر شما مردی هستید خودتون که آقا میگن 40 سالمه 50 سالمه مثلا ها، مردی زن و بچه داره زندگی داره فلان از هر، یه مسافرتی میخواد بره، مادرش به اون میگه که آقا نرو، این مادر پیری هم داره 70 ساله 80 ساله، میگه آقا نرو این مسافرت، آیا واجبه که بعد مادرش گوش بکنه؟ آیا واجبه این؟ ها نه واجب که نیستش، که واجب نیست که مسافرتی بره، لکن گفتن اگر این سفر رفتن یه مشقت شدیدهی برای اون مادر داره که اون مادر تحمل نمیکنه، خیلی اذیت میشه، خیلی اذیت، خیلی به فشار میفته، اینجا گفتن که رعایت حال اون مادر رو بکنه. البته حالا اگر بتونه مخفی کنه، خب مخفی کنه، یه کاری که مادر نفهمه، یه کاری بکنه که مادر نفهمه، لازم نیست که حالا همه حقایق رو مادرش به در میون بذاره که آن به آن من کجا دارم میام چیکار میکنم، لکن اگر یه کاری کنه نفهمه که اذیت نشه، خب مشکل نیست، اما اگر نه راهی ندارد که مادر نفهمه، توی خونه با هم زندگی میکنیم، داخل نمیشه بگم من سه هفته ناپدید شد مثلا سر کار اخر پیداست سفرا رفته دیگه، دقت میفهمید؟ اینجا مثلا بگیم که حالا میخوام اینم همین رو بگیم، بگیم ببینید اون امر، چون میخوایم بحث عرفیش اصلا بکنیم، میخوایم بگیم وقتی امری مولایی میکند که آقا این کار انجام بده، ما میدانیم یه وقت هست میدانیم که اگر ما کار رو انجام ندیم واقعا ناراحت میشه، واقعا ناراحت میشه. حالا ناراحت شدن مولاها با هم فرق میکنه، یه مولای ناراحت میشه یعنی خیلی عصبانی میشه، یه مولای عصبانی میشه چوب ما میزنه، یه مولای دیگه ممکنه سر ما هم ببره، متفاوت با هم دیگه، بالاخره ما از مولای داریم صحبت میکنیم که یعنی جهنم میریم، شوخی نمیشه باش کرد، دقیقا سر چه عرض میکنم. خب اما اگر بگیم نه، اگر ما این امر انجام ندادیم ناراحت نمیشه، یعنی ما رو جهنم نمیبره، از خارج اینو فهمیدیم که در صورتی که مأمورون به رو انجام ندهیم جهنمی در کار نیست، جهنمی در کار نیست، همین مقدار کافیه برای اینکه وجوب رو برداره، وجوب رو برداره، این مقدار.
سلام علیکم. مرتبه
معینه رو فقط از دلیل لفظی ما میتونیم دوم بشه بره بشه برسیم، بله کاش
این
لفظ
شما
بزنشم که
این آزار مولا رو
لفظ یعنی میاد، نه ببینید داریم جواب نائینی رو میدیم، نائینی میگه فقط و فقط زمانی، فقط و فقط زمانی عدم وجوب از لفظ فهمیده میشه که لفظ مقترن به ترخیص باشد، از اونوری نگاه کنید نه از اونوری، بس اونجاست. نائینی میگه فقط و فقط زمانی وجوب فهمیده میشود از طلب مولا که مقترن به ترخیص نباشد، یا از اون مرحال بگیم فقط زمانی عدم وجوب فهمیده میشود که مقترن به ترخیص باشد. آقای صدر میگه نه اینطور نیست، گاهی عدم وجوب فهمیده میشه بدون اینکه مقترن به ترخیص باشد. چجوری؟ اینکه ما از خارج بدانیم که اگر این کار را انجام ندیم اونا راحت نمیشه. آقای صدر فقط میخواد اینو شلش بکنه، اینکه میگه این اقتران و عدم اقتران شما میگید موضوعیت دارد برای حکم عقل، میگیم اینطور نیست، میگیم اینطور این موضوعیت ندارد، ها این موضوعیت ندارد. خب ما چیز دیگری میخواییم، ما چیز دیگری میخواییم. وقتی مولا طلبی میکند، طلبی میکند، این که شما میگید که این اگر مقترن نبود به ترخیص و دلالت کند بر وجوب، انگار پیشتر پذیرفته اید یک مرتبه شدیده از طلب را عند المولا. این مرتبه شدیده را شما از کجا میفهمید؟ میخواد از عدم اقتران بفهمید؟ دقت میکنید؟ میگیم نه این نمیتونه دال خوبی باشه، تنها دالی که براش وجود دارد لفظه، لفظ میتونه دال باشه. این خلاصه کلام ایشون هست. مطلب دومی که میفرمایند مبتنی بر این است که این جمله‌ای که ما پای تابلو نوشتیم رو آقایان توجه بکنن. اون قسمتی که با آبی نوشتیم فعلا نگاه کنید، فعلا به اون مشکیاش کار نداشته باشید. فرض کنید ما دو تا جمله داریم، یکیش این هست که یجوز و ترک و اکرام کل عالمه، جمله پایینی یجوز و ترک و اکرام کل عالمه، آقا این عام هست یا نیست؟ عمومیت دارد یا ندارد؟ ها؟ دارد دیگه؟ یجوز و ترک و اکرام کل عالمن عام هست. جمعه بالایی چی؟ اکرم الفقیه، او خاص هست یا نیست نسبت به این؟ نسبت به این خاصه دیگه، خاصه از اینه دیگه. اون چون میگه کل عالمین، این فقط هم به فقیه صحبت میکنه. اگر ما این دوتا جمله رو دست عرف بدیم، دست مردم بدیم، دست فقها بدیم، دست هر کسی بدیم، چجوری با اینو برخورد میکنیم؟ میگه یه عام میداریم یه خاصی داریم، با اون خاص این عام رو تخصیص میزنیم. این آن فهم عرفی است که از این عبارت وجود دارد. میگه آقا بله، یجوز و ترک و اکرام کل عالمین، جایز است که انسان اکرام همه علما رو ترک بکنه، لکن به دلیل خاص فقیه رو از تحت این خارج میکنه، چون فقیه خیلی مهم نیست، ما باش کار داریم، شهریه ما مسائلی دیگه خیلی باش، لکن فقیه رو کار داریم باهاش، شریعتمون از طریق این بهش میرسیم، فقیه حسابش جداست، میگیم اکرمل فقیه. این برخوردی است که عرف عام با این دو تا جمله میکنند. اما اگر ما مبنای ناین رو پذیرفتیم دیگه نمیشه اینجا تخصیص بزنیم، اصلا یه جور دیگه معنا میشه. چجوری؟ ایشون میگه که اگر وجوبی آمد، اگر وجوبی آمد و مقرون به ترخیص بود، آن وجوب هر مثلا آقوز خواهم، اگر طلبی مطرح شد، اگر امری مطرح شد و مقرون به ترخیص بود، آن طلب وجوبی نیست بلکه استحبابیه. سوال بنابر مبنای میزاینائینی، این جمله اکرم الفقیه که دلالت بر طلب دارد، اکرام کن فقیه را، طلب دیگه، آیا مقرون نشده است به اون جواز یجوز و ترک و اکرام کل عالمه؟ چرا دیگه؟ یه طلبی است که مقرون شده با یه ترخیصی، لذا دقیقا به عکس فهمیده میشه. طبق نظر ناینی ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که اکرام فقیه وجوب ندارد بلکه صرفا مستحبه. دقیقا به عکس فهم عرفی از این دو جمله. آقای سعد میگن حتی این دو جمله دست خود ناینی هم بدی، حواسش نباشه، همونطور که عرف عام میفهمه میفهمه، ایشون هم تخصیص میزنه. لکن با این بیانی که داشت در این مورد، یعنی ما آیسد گشتن یه مورد نقضی پیدا کردن که بر مبنای کلام ناینی اگر ما تیه طریق بکنیم تو اون مورد با مشکل مواجه میشیم. بلافاصله بعدش، اصلا این دوتا توی یه خط باشن، قبل و بعد بودن در تخصیص که قبل و بعد بودن فرق میکنه، که ممکنه مخصص زودتر بیاد آن بعدش بده، اشکالی نداره، که این که میتونه باشد که دقت میکنین، یا نه به عکس اول آن بیاد بعد خاص بیاد. که حالا این نیستش که مثلا مولا که حرف میزنند که نمیگد که بله الان میخوام یک جمله عام بگم بعد جمله عام بگه بعد حالا مخصص، مثلا نه دیگه، پراکنده است، ممکنه مخصص اول جمله باشه، میگن یه جنگی شده بود و از این حرفا، و بعد یکی از آقایان علما فتواش این بود که همه برن جهاد، جهاد واجب هستش، طلبه ها هم امر استادو گوش کردن بخن جهاد، رفتن جهاد و اینا، منتخب تعلیم ندیده بودن، آمادگی رزمی نداشتن، مثل الان بعضی از جنگ هایی که در بعضی مناطق داره رخ میده، مشغول الحال هم هستم، جنگش هم منطقش، در حال تعلیم کافی نمیدن و خیلی مشکلات ایجاد کرده، خیلی مشکلات ایجاد کرده. بگذاریم چیزی باز نمیکنیم مثلا، بر تقدیر این عالم قابل جنگ، جهاد واجب، اما اینا تعلیم که ندیدن که رفتن جنگ، رفتن از این حرفا و برگشتن همه در و داغون و لط و پار و فلان و بزار از این حرفا، حالا بعد هی کشته شدن که هیچی، اتدن که سالم بودن لط و پار بودن. اینا چیکار کردید؟ گفتن هیچی، ما لط و پار شدیم، اصلا شکست. گفت آخه یعنی چه فلان، آخه چطور میشه؟ گفت آقا اینا اصلا منطق نخونده بودن، منطق نداشتن این دشمن فلان. گفت چطور؟ گفت اینا وضع و شیفی غیر موضعه میکردن. میگم مثلا ما سفر اینجا گرفته بودیم، این شمشیر رو پایین میزد یا بالا میزد. آقا سفر اینجاست، شمشیر باید روی سفر قرار بگیره، اینا نه، سفر اینجا و شمشیر یه طرف دیگه میزدن، اصلا اینو منطق نداشتن، از منطق که وضع و شیفی غیر موضعه میکردن. حالا منظور که مولا که نمیاد دیگه آه ها ها جمله عامون، توجه بفرمایید، بعد حالا مخصصتون، بعد مخصص بیان کن، اینطور که نیستش، که ممکنه مخصص اول جمله باشه، عام آخر جمله باشه و بالعکس، دقت کن، یا کنار هم باشن، ولی حالا در یک به نحو متصل هم اگر در نظر بگیریم،
منظور
به نحو متصل هم حتی اگر در نظر بگیریم که شما اقتران، ما هنوز بحث اقتران رو مثلا نکردیم، واقعیت اقتران یعنی چی، ولی حالا لو ما سلمنا که بگیم اقتران منظور مخصص متصل هست، دقت می‌کنید، یا اقتران اقتران متصل هستش ها، حتی اگر اینطور هم بگیم تقدیم و تأخیرش که تأثیر نداره، چی اول جمله عام بیاد بعد جمله خاص بیاد، یا اول خاص بیاد یا عام بیاد بعد عام بیاد.
اگر مردوال ترک
اکرام کل عالم، این همون سربازای اون میشه که رفتن جنگیدن، هیچ کس که اینطوری حرف نمیزنه که نه ممکن اکرم الفقیه و یجوز و ترک کل عالم، ممکنه اینطور بگه، دقت میکنید چه ارزو کنم اینطور بگه. خب شما اینو کدوم میخواید قرینه بر کدام بگیرید و رفعیت از او بکنید؟ طبق ناینی ما باید جمله یجوز و ترک اکرام کل عالم را قرینه بگیریم بر جمله اولی و دست از وجوب او برداریم، اما عرف این کار رو نمی کند. چی کار میکنه؟ اولی رو، این اکرم الفقیه را قرینه میگیرد برای رفعیت از عمومیت جمله دوم. میفرمون ثانیاً ان لازم القول المذکور، لازمه کلام نائینی این هست که ان یبنا علی عدم الوجوب. اگر حالا صلاح میدانید اون مثالی که ما پای تخته نمیشتیم و بنویسید که اکرم الفقیه دلیل خاص دال علی الطلب، جمله دوم یجوز و ترک و اکرام کل عالم، دلیل عام دال علی الجواز. این مثال ها قایر اون مثال بهتر اصلا متوجه میشه. و ثانیا ان لازم القول المذکور، لازمه قولی که نائینی داشت چیست؟ ان یبنا علی عدم الوجوب فیما اذا اقترن بالامر عام یدل علی الاباحه، در جایی که مقترن می شود به امر چه چیزی؟ یک عامی که دلالت بر اباحه دارد، مثلا اون یجوز و ترک و اکرام کل عالمن، فی عنوان یشمل به عمومه مورد الامر، این عام است در عنوانی که این با عمومیت خودش شامل می شود مورد امر را، مثل عالم که با عمومیت خودش شامل فقیه هم می شود. و توضیح ذالک انه اذا بنینا علی ان اللفظ بنفسه یدل علی الوجوب، وقتی ما بنا می بذاریم بر اینکه لفظ به خودی خود دلالت بر وجوب دارد، فالامر فی الحالت التي اشرنا الیها یکون مخصصا لذلك العام، امر در حالتی که بهش اشاره کردیم، از منظرشون که مخصص است برای عام، کدوم عام؟ الدال علی الاباحه، لذلك العام الدال علی الاباحه، برای اون عامی که دلالت بر اباحه دارد، و مخرجا لمورده عن عمومه، و خارج میکند مورد آن خاص را عن عمومه، از عموم آن عام، پس موردهی هایش به خاص میخورد، عمومهی هایش به عام میخوره. فقیه را از تحت عنوان عالم خارج میکنه، میگه نه اکرام این لازمه، لعنه هایش به خاص میخوره، لعن الخاصه اخص منه، باز هایش به عام میخوره، لعن الخاصه اخص من العام. و دال الاخص یعنی اکرم الفقیه یقدم علی الدال العام، این مقدم داشته میشد بر دال العام، کما تقدم، این مطلب قبلا در بحث تعارض گذشته است در حلقه اولا و حلقه ثانیه ما هم که توضیح دادیم. و اما اذا بنینا على مسلک المحقق نائینی المذکور، اما اگر ما بنا گذاشتیم بر مسلک محقق نائینی که ذکر شد، فلا تعارض ولو بنحو غیر مستقر بین الامر والعام، اساسا تعارضی وجود ندارد حتی به صورت غیر مستقر. خب تعارض غیر مستقر به تعارضی گفته می شود که قابل علاج باشد، بتوانیم با اون قوانین جمع عرفی و ضوابط جمع عرفی که داریم اون رو علاج بکنیم، مثل همین رابطه عام و خاص، یا بفرمایید که مطلق و مقید. خب این با جمع عرفی می شود تعارض میان اینها رو حل کرد. ایشون میگن اصلا تعارضی وجود ندارد در این مورد، حتی به صورت تعارض غیر مستقر میان اون امر که خاص باشد و این عام، اصلا تعارضی نیست، لیقدم الامر بالاخصیه، تا شما امر را یعنی اکرم الفقیه را بخواید به خاطر اینکه اخصه مقدم بدارید. حالا چرا؟ و ذلك لان الامر لا يتكفل الدلاله على الوجوب بناء على هذا المسلک. اصلا امر بنده خدام از اولش داله بر وجوب نبود که، چرا؟ چون مقرون به این جوازه، پس اصلا تعارضی نیست. اکرم الفقیه که نمیخواد بگه واجبه تا شما بگید آقا یجوزو در مقابلش، نه، اکرم الفقیه مقرون به یجوزو همون یجوزوه، یجوزو هم که یجوزوه، دعوایی ندارن با هم دیگه، چه دعوایی با هم دارن؟ هر دوشون یه حرف دارن میزنن، دو تا مطلب میفهمن که وذالک لان الامر لا يتكفل الدلاله على الوجوب بناء على هذا المسلک، یعنی مسلک میرزای ناینی، برای اینکه امر متکفل دلالت بر وجوب نیست بنابر مسلک میرزای ناینی، بل المتعین بناء علی، بلکه آنچه تعین پیدا میکند بنابر مسلک میرزای ناینی این است که ان یکون العام رافعا لموضوع حکم العقل بلزوم الامتثال، آنچه که تعین پیدا میکند علیه بنابر مسلک میرزای ناینی این است که عام، همون جمله یجوز و ترک و اکرام کل عالمین، بله این جمله درست نمیشین ها، بله ارسان شکر ارسان که خانتون که این جمله، این عام بر می دارد موضوع حکم عقل را به لزوم امتثال. چرا؟ لأن العام ترخیص و وارد من الشارع، برای اینکه این عام یجوز و ترک و اکرام کذا، این یک ترخیصی است که از جانب شارع وارد شده و حکم العقل معلق على عدم ورود ترخیص من المولا، حکم عقل متوقف است و معلق است بر عدم ورود ترخیصی از جانب مولا بنابر فرض میرزای ناینی. ما حالا پاسخ میدن، ما ان بناء الفقها والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب، در حالی که بنای فقها، البته این یه تعریض مختصری هم هست بنایینی، که شما مگه فقیه باشی همین حرفو میزنی، مثلا اینکه اگه فقیه بودی شما این حرفو میزدی، ما ان بناء الفقها والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب، در حالی که بنای فقها و ارتكاز عرفی که مردم دارن بر این است که در همچین مواردی عام را تخصیص میزنن و طبعا ملتزم به وجوب میشن. و ثالثا ایراد سوم، ایراد سوم رسیدیم به همون بحث اقتران که عرض میکردیم که حالا این منظور چیه. این که ما میگیم که شما میگید در صورتی طلب داله بر وجوب است که مقترن به ترخیص نباشد، یا به بیان دیگر ترخیصی از جانب شارع وارد نشده باشد تو اون زمینه، این منظورتون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی این ترخیص به نحو قرینه متصله نباشد. ها؟ یعنی اگر طلبی آمد و ترخیصی به نحو قرینه متصله در کنار او و مقرون او ذکر نشده بود، مقترن به او ذکر نشده بود، اونگاه داله بر وجوب است. یعنی اگر، خوب توجه کنید، یعنی اگر ترخیصی به نحو قرینه منفصل آمد دیگه کاریش نداریم، مهم نیست، ازش توجه نمی کنیم، مهم این است که ترخیص باید چسبیده باشه به این، اگر نچسبیده بود ترخیص به این، پس او در داله بر وجوب است. آیا اینو میخواید بگید یا نه بالاتر از این میخواید بگید؟ میخواید بگید حتی ترخیص به نحو قرینه منفصل هم نباید آمده باشه. ما بریم کل عبارات مولا رو نگاه میکنیم ببینیم ترخیصی به نحو قرینه منفصل هم در کلام او نباشه. مثلا امروز سخنانی کرده، یک هفته بعد یه بحث دیگه مطرح کرده، ترخیص رو ما تو اون بحث یه هفته بعدش هم پیدا نباید بکنیم، مثلا تا اون وجوب هفته قبلش بتونه اون طلب هفته قبلش بتونه داله بر وجوب باشه. پس آیا این منظورتونه یا نه اصلا چیز دیگه ای میخواید بگید؟ میخواید بگید مکلف همین که یقین به ترخیص پیدا نکنه و احراز نکنه ترخیص رو کافیه؟ پس سه تا حالت شد. یک، این که میگه طلب در صورتی که مقرونه به، مقترنه به ترخیص نباشد داله بر وجوبه، این آیا میخواید بگید مقترن نباشد یعنی قرینه متصله نباشد؟ دو، آیا میگید مقترن نباشد یعنی حتی قرینه منفصل هم نباشد؟ سه، اصلا به قرینه متصل منفصل در اصل کلام مولا کاری ندارید، بلکه نظرتون به مکلفه. اینکه مکلف یقین پیدا نکرده باشد به ترخیصی، کدام یکی این سر میخواید بگید؟ هر کدام رو بگید با مشکل مواجهه، هر کدام از اینها رو بگید هر نظرتون که ما نمیتوانیم بفهمیم. عبارت سرش رو بخونیم بعد توضیح بدیم چرا. و ثالثاً انه قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع. فرض شده است، یعنی برابر مسلک میزای ناینی، فرض شده است که عقل حکم میکند به لزوم امتثال طلب مولا و خواست مولا، البته به نحو معلق و متوقف بر چه چیزی؟ معلق و متوقف بر اینکه ترخیصی از جانب شارع در اون زمین وارد نشده باشد. تمام؟ و حین اذن نتساءل، حالا میپرسیم هل یراد به ذلک، آیا این مطلبی که دارید میگید اراده کردید به این کونهو، های کونهو میخواد به حکم عقل، این که حکم عقل معلقا معلق است علا، حالا شما رو بزنید، یک علا عدم اتصال ترخیص بالامر، معلق است بر این که ترخیص متصل به امر نباشد. این اتصال ترخیص به امر براش برسید قرینه متصله، یعنی حکم عقل به وجود متوقف است بر این که این جواز قرینه متصله نباشد. شماره دو، او علا عدم صدور ترخیص من المولا واقعا ولو به صورت منفصلت عن الامر، یا نه منظورتون این است که حکم عقل معلق است بر عدم صادر شدن ترخیص و جوازی از جانب مولا در متن واقع، در واقع، ولو این که به صورت منفصل از امر باشد. خب دیگه این لازم نیست بنویسید واضح قرینه منفصله، ولو که قرینه منفصله هم نباشد. این منظورتونه چی؟ حتی هیچ قرینه دیگر کنید، نه متصله نه منفصله، خداوند مطلبی مد نظرش بوده، هیچ قرینه بر ترخیص هم نه متصله نه منفصله نه. شماره سه، شماره سه این است که اصلا ما کاری به واقع نداریم، کار به عالم ثبوت نداریم، کار به عالم اثبات داشته باشیم. چی بگیم؟ بگیم مثلا من کار ندارم خدا در واقع قرینه متصل داشته یا منفصل داشته یا نداشته، من مکلف کار دارم. شماره سه، او علا عدم احراز ترخیص و یقین المکلف به، این عدم سر یقین هم در میخواد اضافه کنیم، علا عدم احراز ترخیص و عدم یقین المکلف بهی، این که ترخیص رو احراز نکرده و یقین پیدا نکرده است مکلف بهی، یعنی به همون ترخیص کدام میکرده؟ چی؟ بعد علم پیدا نکرده. ایشون میگه ول کلو لا یمکن الالتزام به، هیچ یک از اینها رو ما نمیتونیم پذیریم، هیچ یک رو نمیتونیم پذیریم. اما اولی گفتید که اقتران فقط و فقط باید متصل باشد، اما اگر منفصل باشد اشکال نداره. این یعنی چی؟ یعنی شما فرض میکنید که ترخیصی از جانب مولا میاد، لکن این ترخیص متصل نیست و منفصله. چه اتفاقی میفته؟ خوب توجه کنید با من باشید یه لحظه. آی ناینی میگه که اگر مولا طلبی رو مطرح کرد، چیزی رو خواست، اما به نحو قرینه متصله، به نحو قرینه متصله و متصله به او جواز و ترخیص رو نفرمود، نگفت، مطرح نکرد، بلا فاصله موضوع حکم عقل به لزوم امتثال تمام میشه، کامل میشه و عقل حکم میکند که امتثال لازمه. خب بعدن سه روز بعد، یه هفته بعد ترخیص آمد، چه اتفاق میفته؟ در آن موردی که عقل دارد حکم میکند قطعا به لزوم دلیل دیگری آمده ترخیص رو مطرح میکنه، میگیم این محاله، این نمیتونه باشه اینطور. یعنی اگر عقل حکم کند قطعاً به لزوم امتثال، ترخیص این دیگه اینجا جا ندارد، جا ندارد. چرا؟ چون شما فرمودید اگر قرینه متصل، علافت یکی از احتمالات اینه دیگه، شما این منظورتون باشه اگر قرینه متصل نبود، اون ترخیص متصل به کلام نبود، حتما دیگه وجوبه، عقل دیگه تمامه، عقل میگه لزوم امتثال. وقتی حکم قطعی عقل ما اینجا داریم، دیگه نمیتواند یک قرینه منفصله منافی با اون صادر بشود و وارد بشود، چنین چیزی ممکن نیست. میفرمایید؟ بله. نه، میرزا نائینی اگر گفته باشد که اقتران قرین بودن ترخیص با اون طلب باید به نحو متصله باشد، اگر متصله نبود ما دیگه کارش نداریم، ما داریم به این اشکال وارد میکنیم. اما الاول فلانه یعنی ان الامر اذا ورد، اگر امر وارد شد ولم یتصل بهی ترخیصون و متصل به آن ترخیصی نیامد، تمه بذالک موضوع و حکم العقل به لزوم الامتصال، عقل حکم قطعی صادر می کند به لزوم الامتصال. چرا؟ چون موضوعش تمامه، موضوعش کامل شده. عقل منتظر بود ببینه طلب آمد بدون اقتران، نگاه کردید بله طلب آمده، اقتران متصلی هم در بفرم ترخیص مقترنی، ترخیص متصلی هم در کار نیست. و هادای حالا ممکنه بعدا منفصل بیاد چطور؟ و هادای استلزم کون و ترخیص المنفصل منافیان لحکم العقل باللزوم، این مستلزم این است که ترخیص منفصل این منافی با حکم عقل باللزوم باشد. یعنی اگر ما بعدا ترخیص منفصلی پیدا کردیم، این منافات با حکم عقل پیدا میکند. و کم لهوم نظیر، توجه کنید، و کم لهوم نظیر، که ما دلیل ترخیص رو جداگانه و به نحو منفصل پیدا میکنیم. میگیم مثلا محال، از خواهم یه لحظه، محال از شارع چنین چیزی صادر بشه. مولا اگر طبق بیان شما باشد، مولا وقتی میبیند حکم عقل به نحو قطعی و تام وجوب و الزام را میگوید، دیگه معنا ندارد بعدن بخواد ترخیص بفرسته. این کار لغوه، کار بیهودهه. چرا؟ چون اون میداند کسی به این ترخیص اهمیتی نه، اصلا معنا ندارد، معنا مثلا تمام شده دیگه، اون ترخیص ارزشی ندارد، کل عدمه، کل عبثه. اگر شما بگید حتما باید متصل بشه ترخیص، وگر ترخیص متصل نبود ارزشی نداره، پس اصلا صدور این چجور صورت گرفته؟ اصلا چرا ترخیص آمده پس بعدن؟ چرا چنین ترخیصی آمده؟ و کم لهم من نظیر، چقدر ما ترخیص منفصل داریم؟ پس باید بگیم همش بی خوده، همش عبثه، همش بی ارزشه، هیچ فایده ای نداره و هیچ کس چنین چیزی نگفته. میفرمان که و هاذا اثر ناینی میگه ما هم که نگفتیم اینطور، به شما تو حرف دهن ما گوش نمی حرفو. خیلی خوب، احتمال دیگه، یه احتمال است شما اینو گفته باشید. این تمام اینها با تعارض کنار گذاشته بشن شدنیه. و هاذا یستلزم کون الترخیص المنفصل منافیا لحکم العقل باللزوم. عرض محضرتون که این مستلزم این است که ترخیص منفصل این منافات داشته باشد با حکم عقل بلزوم. این بلزوم متعلق به همین حکم عقل است، ندارید به عبارات قبلی، به همین حکم عقل بخوره. حکم عقل بلزوم اون ترخیص منفصل با این منافات داشته باشد، فیمتنه و نمیشود دیگه پس این ترخیص. و هذا لازم، این و هذا لازم واضح البطلان، این که فرمان یک تلزم فلان، این لازم واضح البطلان است. پس ما باید بگیم اگر ترخیص، یعنی طبق این بیان باید بگیم ترخیص منفصل هیچ ارزشی نداره، کسی چنین حرفی نزده و نمیزند. ها چرا میخواد یادداشت کنید؟ گوشیت واضحه، مثلا برامون یادداشت کنید مثلا خاصی ببینید که در صورت مخالفت حکمی با حکم قطعی عقل، در صورت مخالفت حکمی با حکم عقل یا حکم قطعی عقل فرق نمی کنه، قطعاً حکم عقل مقدم داشته می شود، قطعاً حکم عقل مقدم داشته می شود. اون تفسیر منفصل ما دیگه محلش نمیدیم، کنار میگذاریم، بهش ترجمه می کنیم. اشکال مهم همینه، ما مشکل هم شما با ما این دقت میکنید، شما تایید میکنید اشکال ما، ما همین داریم میگیم، میگیم چطور شما این حرف رو میزنید در حالی که آقای صادقی نظر بشون این هست و همین فوق حال نه فقط بشون. بله بله
چون
دسته واجبه، شرمده به قرضانه فهمیدی واجبه. آها بعدا کشف
خلاف
میشه. نه کشف نمیشه. آها بعد این قرضانه مفصله میاد که آقا تو وقت نمیده پس قرینه مفصله چون موجود نداشته پس واجب بوده حکم عقل. نه ببینید، نماز ظهر واجب است، اولا بکنید صل صلات الظهر. آه هیچ قرینه بر ترخیص حال صلات ظهر نگید که اصلا واجبه، صلات مستحبی در نظر بگیرید، صل صلات اللیل، صل صلات اللیل، هیچ قرینه متصل به کلامش هم نیاورد که شما مرخصید در ترخیص هستید که اگر دلتات انجام نده. بنابر احتمال اقل اگر این طور بود وجوب نماز می رود تحت موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، دیگه اینجا پای عقل میاد وسط، عقل حکم می کند به لزوم امتثال این وجوب، میگه آقا به این لزوم، لزوم امتثال این طلب، لزوم امتثال همون وجوب دیگه، عقل میگه تو باید این طلب رو به اجرا بگذاری، تمام شد، یعنی الالعبد نماز شب بر ما واجب شد. میگه این یه هفته بعد مولا میاد میگه که آقا من به شما گفتم نماز شب بخونید، آقا نخواستم نخون، میگیم بی خود تمام شد، اون دیگه مطلب گذشت، ما محل قرینه منفصله تو نمیدیم. چرا حالا این به ذهن شما سنگین میاد؟ میگه یعنی چه؟ خب چرا محل نمید محل بدیم؟ خب این که تخصصا از محل تخصصا خارج میشید شما، که چرا شما براتون سنگین میاد؟ چون عادت کردید که به قرینه منفصله اهمیت بدید. ما هم دقیقا همینو میگیم، میگیم شما عادت کرد به قرینه منفصله اهمیت بدید و درست هم همینه، نشون میده که حکم عقل اونجا تام نبوده و قطعی نبوده. اینقدر میکنید چی هست میکنم؟ بله شما میگید آقا حالا یه چیزی گفته بعدا قرینه آمده، تکلیف چیه؟ فرض نبرید دمده مولایی که مثلا فرض کنید ما کنارش نشستیم، مایی که امروز هستیم فاصله داریم با مولا، با مولا فاصله داریم، دقت میکنید ما که همه عبارات مولا رو یک کاسه میبینیم، که ما که همه عبارات مولا رو یک کاسه میبینیم، که دقت میکنید چی عرض میکنم، حتما باید وقتی گفته صل صلات الليل باید کنارش گفته باشه و انت مرخصان فی ترکه، یا نه؟ ولی این که ما بگیم خب بله امیرالمومنین فرمود صل صلات الليل، امام عسکری فرمود و انت مرخصان، دقت بکنید 200 سال بینشون فاصله باشه، 250 سال بینشون فاصله، نمیپذیریم اونو با من قدیم منفصله میپذیریم و من هم میکنیم طبقهش، دقت بکنید چه عرض میکنم، ما میخوام این عرض کنیم، میخوایم بگیم قرینه منفصله چیزیست که بهش اهمیت نمیشه. شما میگه تعارض پیش میاد، معلومه که تعارض پیش میاد و ما میخوام از این تعارض فرار کنیم. چرا؟ چون در تعارض بین حکم قطعی عقل و این قرینه حتما حکم عقل مقدمه و ما نمیخوایم به زیر بارش بریم، نه اینکه نمیخوایم زیر بار حکم عقل بریم، میگه حکم عقل اونجا نیست، حکم عقل نیست، مگر تمام این قرائن منفصل همه عبس و بیخوده. و اما ثانی مطلب دو، آقا وقت گذشت، ما درگیر بحث این وقت داشت، خیلی اشکال نداره، انشاءالله از محصرتون که ادامهش فردا روز مطرح بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آله.